أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 173 از سوره بقره، جزء دوم. همانا خداوند مردار، خون، گوشت خوک و آنچه را که هنگام ذبح نام غیر خدا بران برده میشه، یعنی با نام غیر خدا ذبح میشه، اینها حرام است. خوردن خون مردار، گوشت خوک، حیوانی که نام خدا، نام غیر خدا برده بشه، خوردن اینها حرام است. فمن اضطر، اما یه کسی مستر شد، یه جای گیر چه که اگر گوشت مردار یا خوک نخورد میمیرد. اگر کسی مستر شد به دو شرط اشکال نداره بخوره. اگر با یه لقمه گوش میتونه از مرگ خودشو نجات بده، دیگه نگه حالی که حلاله یک شکمی از عزا در بیاریم، دو سه سیخ کباب بخوریم. غیر عادم ولا باغ، غیر باغم ولا عاد، یعنی در صورتی که زیاد طلبی نکنه، از حد احتیاجم نگذره. فلا اسم علی، آدم مستر به مقدار رفع اضطرار اگر مصرف بکنه اشکال نداره. ان الله غفور رحیم، خداوند بخشنده و مهربانه. امام صادق علیه السلام فرمود گوشت مردار سبب ضعف بدن، قطع نسل، مرگ ناگهانی میشه. خوردن خون انسان را سنگدل و قساوت قلب به وجود میاره در انسان. گوشت خوک دور و کرم کدو و ترشین تولید میکنه و حتی اگر در یک حرارت این گوشت را قرار بدیم که این کرم هم از بین بره، باز هم اسلام اجازه نمیده، برای که کرمشو چند سالیست کشف کردن، ممکنه باز آثار دیگه داشته باشه که بعدن کشف بشه. حتی در انجیل گناهکاران به خوک تشبیه شدن. در اسلام بنبست نیست. یه حدیثی داریم، رفع از امت تسعه، یعنی نه چیز از امت من برداشته شده. یکیش استراره، یعنی انسان مستر یه سری کارا برش جایزه. البته به شرطی که انسان خودشو مستر نکنه دا. نگفته فمن ازتره، گفته فمن ازتره. ازتره یعنی مستر شده، ممکنه خودشو مستر کرده، یعنی رفته توی بیابون مثل آدمی که میره بالا پشتبون نردانو پرت میکنه پایین، خودشو مستر کرده، با کسی رفیق شده که دیگه حالا در بنبست قرار گرفته. یکی میگن مستر یعنی اضطرار بر او تحمیل شده، خودش با دست خودش مستر نکرده. خب امام صادق علیه السلام فرمود اگر انسان عمدن در حال اضطرار از خوردنی های ممنون نخورد و بمیرد، کافر مرده. یعنی همون دلیلی که میگه حرامه، همون دلیلی هم که میگه وقتی مستر شدی باید بخوری، یعنی یه دنده نشو. چه نه، آخه بعضیا مثلا میگن نه من روزمو نمیخورم، هر چی دکتر میگه بخور این روزه برای تو خطرناکه، میگه نه من میخوام اینجا دیگه خشک مقدسی میکنه. وقتی گفتن مستر طور نیست، اگر کسی یه دنده شد و در حال استرارم از این غذاهای حرام مصرف نکرد و مرد، کافر مرده. حدیث داریم در نور السقلین هست. خب یه سوال اینه که چرا گفته انما، چون آیه با انما شروع شد. فرمود انما حرم علیکم، فقط خداوند حرام کرده بر شما مرده و خون و گوشت خوک و اینها. حرام ها که بیش از ایناست. خب شراب هم حرام هم. پس چرا گفته انما فقط؟ این فقط نسبیه، فقط نسبیه. گاهی آدم تو خونش مثلا بچه نوه انسان پرسه کیه میدونه، میگم فقط تو رو دوست دارم. این فقط تو رو دوست دارم یعنی حال فعلا تو اینایی که نشستن تو پلو معشیرینی. این نه معنیش اینه که دیگه حال خدا رو دوست ندارم، پیغمبر رو دوست ندارم، نمیدونم پول دوست ندارم، آبرو دوست ندارم، علم دوست ندارم. اینجا که میگن فقط عقلی نیست، فقط نسبیه، چون آیات دیگه هم داریم که چیزای دیگه هم حرام شده. خب قاعده اضطرار مربوط به خوردن اینها نیست. در هر کجا عرض کنم با دور شما که مثلا پزشک به مریضی دستور میده که شما باید استراحت کنی، وقت ایشون پرسید خب نمازمو چه کنم، حضرت فرمود فمن استر غیر باغن، یعنی آیه استرار خوردن به استرار در بیماری هم گفته شده. از این معلوم میشه ما آیات قرآن را میتونیم در موارد مشابه به کار بریم. در روایت هم زیاد داریم که امامان ما یه آیه رو در موارد مشابه به کار میبردند. احکام خدا بر اساس مصالحه. اگر در آیه قبل گفت کلو برای که طیب بود، کلو حلالن طیب، چون طیب بود میگن خور. اینجا که میگه حرام است، اینم به خاطر که اینها طیب نیستن. یعنی اگر گفتیم بخور دلیل داره، اگر گفتیم نخور هم دلیل داره. تحریم ها هم لازم نیست تحریم بهداشتی باشه. شما به دو وقت غذا نمیخورید، یه وقت غذا بهداشتی نمیخورید، یه وقت هم چیزی رو دوستش ندارید نمیخواید دستی غذا بخورید. وقتی مثلا میگن غذای فلانی رو نخور، معناش اینه که آقا اینها بهداشتیه، همه حرام ها که بهداشتی نیست. شما گاهی وقتا به پسرت میگی با فلانی رفیق نشو، این نجسه. نجسه نه یعنی مثلا از در بهداشتی نجسه، ممکنه 100 دفعه رفته بهترین وسیله خودشو تمیز کرده. وقتی میگه نجسه، میگه یعنی باش رابطه پیدا نکن که اخلاقش نجسه. یعنی غذاها ممکن است مثلا گوشت خوک خب از در بهداشتی نخوره، خون از در بهداشتی نخوره، اما حالا اگر یک گوسفند رو به جای اسم الله اسم بت بردیم، خب این بگیم احد یا بگیم سنم، اسم بت ببینیم یا اسم خدا ببینیم، شاید در این گوش اثر نکنه. ببینیم مکتبی که برنامهش کوبیدن شرک و زنده کردن توحیده، اینجا وقتی میگه اسم غیر خدا برده شد نخورید، لازم نیست که حتما جنبه بهداشتی داشته باشه. نکاتی که از این آیه استفاده میشه یکی که اسلام به مسئله غذا و تغذیه توجه کامل داره و چند مورد مثلا تحریم گوشت خوک و مردار و خون 4 بار تو قرآن اومده. در سوره مائده اومده آیه 3، در سوره انعام آیه 345، در سوره نحل آیه 315، یکم اینجا که سوره بقره است. یعنی 4 مرتبه مسئله غذا که این غذا رو نخورید تکرار شده. 2 بار در مکه، 2 بار در مدینه، هم در سوره مکی اومده هم در سوره مدنی اومده. این توجه اسلام به مسئله تغذیه هست. تحریم هم دست خداست. میگه ان محرم علیکم، حرمه فاعلش خداست، خدا حرام کرده. یعنی اگر کسی خواست چیز رو حرام کنه حق نداره، چی حلاله چی حرامه کار خداست. توجه به خداوند و بردن نام خدا در ذبح حیوانات لازم است. هیچ کار ما نباید خارج از مدار توحید باشه، باید با مظاهر شرک و بت‌پرستی مبارزه کنیم. خب اسلام دین جامعیه، در هر مرحله‌ای که هست بنبست نداره. اگر مستر شدید اسلام بنبست نداره. از شرایط اضطراری سوء استفاده نکنید. اگه گفتیم مستر گوش بخوره، نه این حالا چند سیخ کباب بخوره، درسته شما مستر میتونی از این استفاده کنی، اما چقدر؟ اگر کسی مستر شد ربا گرفت، به حد اقل ربا. مستر شد یه لباسی رو قصبی رو پوشید، به حد اقل لباس. نه که حالا که من لباس ندارم، اسلام گفته مستر طوری نیست. پس مثلا حالا یعنی همیشه وقتی اضطرار پیش آمد و بنا شد از یک کار حرامی استفاده بشه، به حد اقل باید استفاده بشه. از این قانون اضطرار سوء استفاده نکنید. خب از آیه 173 هم بگذاریم بریم سراغ آیه بعد. از اول قرآن که شروع کردیم 174 سوره بقره رسیدیم. کسانی که ما انزل الله را کتمان میکنن، اونجا را که خدا از کتاب نازل کرده میدونن و میفهمن و میخونن، اما مردم نمیگن. چرا این کار میکنن؟ میخوان پستشو محفوظ بمونن. اگر بگن این محمد همون محمدی است که در تورات و انجیل نام و نشانش اومده، خب پس ایمان بیارن دیگه، دکونشو هم بخوره، پستشون از بین میره. اگر ای آقا بگه اون دکتر از ما حاذق داره، خب مریضا میرن پلو اون دیگه، شغل ما کساد میشه. اگر این بازاری بگه جنس او از ما بیشتره، اگر من رو منبر هستم بگم آقا ایشون سوادش از من بیشتره، خب میگن بیا پایین او بره منبر. کسانی که کتمان میکنن آیات الهی را، برای چی؟ یشترون بهی ثمنا قلیلا، به خاطر بهای اندکی که میگیرن. اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار، اینها جز آتش در شکمهای خود فرو نمیبرن. خیال میکنن نون میخورن، آتش میخورن. مشابه اینا راجع به بچه یتیم هم داریم که یک استعمال یتیم رو بخوره انگار آتش خورده. ولا یکلمهم الله، کیفر کسانی که حرف نمیزنن اینه که خدا روز قیامت با اینا حرف نمیزنه. شما حق رو فهمیدید نگفتید، خدا با شما گفتگو نمی کنند. ولا یزکیهم، اینا رو پاکشونه می کنه. ولهم عذاب علیم، عذاب دردناکی دارند. این هم مسئله اینه که اشاره به دانشمندان یهود و نصارات که قبل از آمدن پیغمبر اسلام به مردم وعده میدادن که حضرت میاد و نشانه هایی که در تورات و انجیل داره مردم میگفتن، همین که پیغمبر آمد اونها دیگه اقرار نکردن به خاطر که پستشون از بین نره یه لقمه نون بخورن. یکی میگن خداوند با اینا صحبت نمیکنه، یعنی صحبت کریمانه نمیکنه، وگرنه با جهنمیام خدا حرف میزنه. قال اخسؤوا فیها ولا تکلمون، خفشید حرف نزنید، یعنی حرفای با از موضع مهر صحبت نمیکنه. بلد مانز توبیخ، مثل که من میگم با تو، شما کسی عصبانی هستی میگی من با تو حرف نمیزنم، یعنی حرف مهربانه نمیزنم. دو تا لقمه حرام دو تا آیه اومده، یکی میگه آیه 173 بود، یکی آیه 174. در آیه 173 میگه گوشت خوک نخورید، خون نخورید، گوشت عرض کنم که مرده نخورید، آخرش میگه مستر بخوره، بعد از آخر میگه خدا غفور و رحیمه. یعنی به خوردنی های حرام که میگه این خوردنی ها حرام نخورید، آدم مستر حساب جداست، بعد یه غفور و رحیم آخرش گفته. اما اینها که نون کتمان میخورن دیگه غفور و رحیم هم آخر آیه نگفته. این خودش یه نکته است. یعنی کسانی که با انحراف فرهنگی نون میخورن، فیلم بعد میسازن، کالیکاتور بعد درست میکنن، شعر بعد میگن، یعنی کسانی که از طریق انحراف فرهنگ نون میخورن، اینها خطرشون از گوشت خوک هم بدتره. چون در مورد گوشت خوک آیه که میگه گوشت خوک نخور، آخرش یه غفور الرحیم گفته بره مستر، ولی اینها چه کتمان میکنن حق را، دیگه مستر هم نیستن. خب اعلام کن، اقرار کن. حال کتمان ما انزل الله چیه؟ یکی اینه که خود پیغمبر رو نگن، این همونه. یکی هم کتمان جانشینان پیغمبر قدیر خم رو کتمان کردن. حضرت زهرا در خونه ها رو میزد تو تاریکی، میامدن میگفت شما نبودی در قدیر خم، پیغمبر فرمود من کنتو مولا، گفتن رو دورها بودیم صدر نشینه. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ابلاغ کن ما انزل الیک. اینجا میگه یک دومون ما انزل الله، انزل الیک ما انزل الله، اونی که نازل شد چه آیه باشه، چه شخص پیغمبر، چه جانشینان به حق باشه. کسانی که مسئله قدیر رو از تاریخشون حذف کردند، از روایات حذف کردند، اینها هم کتمان میکنن. خب خلاصه دنیاگرایی، پیام آیه اینه که دنیاگرایی بزرگترین خطر برای دانشمندانه. دین فروشی به هر قیمتی باشه خسارته، چون حقایق و معارف کتب آسمانی ارزشمندتر از همه منافع. خوردنی های حرام به صورت آتش تجسم می‌یابد. ما یأکلون فی بطونهم الا النار. کیفر هم باید مناسب با جرم باشه. کسی که در دنیا شنیدن کلام خدا را بر مردم حرام کرد و نگفت کتمان کرد، قیامت هم از لذت استماع کلام خدا محرومه. عذاب‌های قیامت هم جسمیه و هم روحی. جسمی عذاب علیم، روحی لا یکلمهم الله، مطرود خداست، با خدا با اینا حرف نمیزن. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد ما رو از کتمان کنندگان قرار نده، ایمانی به ما بده که هر جا باید حق رو بگیم با کمال صراحت و شجاعت بگیم و از هیچی نترسیم. قل الله ثم ذرهم، بگو خدا. خدا به سگهای ولگرد روزی میده، به سوسکهای سوراخ‌ها روزی میده. ما برای یه لقمه نون چقدر باید زمین و آسمان رو به هم بدوزیم؟ چند روز آدم حکومت میکنه، چند روز آدم سلطنت میکنه. گاهی وقتا مثلا میدینیم فلانی لیاقتش بیشتره، اما معرفی نمیکنیم. میگیم اگر اینو معرفی کنیم ممکنه اون کاندیدایی که بنا بود مثلا پستش بدن از اون منصرف شن بیان سراغ یکی. با اونی که میدونیم از او بهتره، روایت در القدیر جلد 8 هست، من تقدم علی قومه، کسی مسئولیتی رو بپذیرد یا کسی رو مسئول کنه و اون که میدونه در جامعه از او بهتر است، خیانت کرده به خدا، به رسول، به همه مؤمنین، با اینکه نمره بالاتری هست به نمره زیر دست حکم مسئولیت داد. اگر بدونیم کار میکنیم، این رقم یه نوع کتمان حقیقته. خدایا ما را از انواع کتمان‌های خطرناک حفظ کن. آیه 175 سوره بقره هستیم. این دانشمندانی که حق را میفهمند، نام و نشان پیغمبر را در تورات و انجیل خوندن ولی به مردم نمیگن. اونها که در قدیر خم بودن ولی کتمان کردن، گفتن ما ادورا بودیم نفهمیدیم پیغمبر چی گفت. اونها که حق را و ما انزل الله را کتمان میکنن، اولئک اینها، الذین اشتروا الضلالة بالهدى، کسانی هستند که گمراهی را به بهای از دست دادن هدایت معامله کردن، عذاب را به جای آمرزش خریدن. فما اصبرهم علی النار، راستی چقدر در برابر خداوند اینها تحمل دارن، چطور می سوزن، چطور تحمل. فما اصبرهم، چه چیز باعث شد که اینها چه طاقتی دارن در مقابل آتش، آتشی که امیرالمومنین در دعای کمیل می فرماد و هالا ما لا تقوم له السماوات والارض، آتش جهنمی که آسمان ها و زمین طاقت ندارن، چقدر پوست بدنش اینها طاقت داره. میگه برای گناه کتمان 8 تهدید پی در پیش اومده، 5 تاش در آیه قبل بود، 2 تا تهدید در این آیه، یه تهدیدم در آیه بعد. 8 تهدید برای کسی که حق را میفهمه کتمان میکنه. یه بار دیگه با هم بشنویم. کسی که حقیقت را کتمان کنه، 1، ما یأکلون فی بطونهم الا النار، لقمه که میخوره به خاطر دین فروشی آتش میخوره. 2، لا یکلمهم الله، خدا روز قیامت از روی محبت با اینا حرف نمیزنه. 3، لا یزکیهم، اینها رو پاک نمیکند. 4، ولهم عذاب علیم، اینها عذاب دردناکی دارن. یکی دیگه، ثمنا قلیلا، ارزون فروختن. 2، اون چه میخورن آتش میخورن، خدا با اینها از روی محبت حرف نمیزنه، اینها رو پاک نمیکنه. 5، عذاب دردناک دارن. این 5 تا، این آیه فرمود اشتروا الضلالة بالهدى. 6، والعذاب بالمغفرة. 7، بعد آیه بعدم میفرماید که لفی شقاق بعید، اینها در شقاق هستن، یعنی با خداست در ستیزن، جنگ با خدا دارن. هیچ گناه دیگر این همه تهدید پشت رد هم نداره. یه سوال، کدام گناه سخت‌ترین تهدیداتو داره؟ پاسخ، گناه اینکه انسان حق را میفهمه کتمان میکنه. اگر همون روز اول دانشمندان یهود و نصارا میگفتن این محمد همونیست که در تورات و انجیل آمده، ما الان این همه یهودی و مسیحی نداشتیم. انگیزه کتمان چیه؟ میشه غرور باشه، غرور داره نمیاد بگه فلانی از من بهتره. میشه تعصب داره، خب ما بنی اسرائیلی هستیم، حالا بگه محمد عرب پیغمبره، پیغمبر باید از بنی اسرائیل باشن. خب اگه بگه محمد عرب، این نبوت از قبیله ما، از نژاد ما دور میشه، تعصبه. حفظ موقعیت، پست ما دستم میره، بگه ما از من بهتره، مردم برن سراغ اون، بازار کسر میشه. ضعف نفس، جرأت نداره بگه، شهامت نداره بگه، تنگ نظریه. گاهی هم سفارش بیگانگانه، میگن نه، موقعیت رو نگه دار، سنگرت رو نگه دار، دیگران به ما میگن نه 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 این کار رو نکنی. پس اینها خودش بحثیه، چرا افرادی حق را کتمان میکنن؟ عوامل روانی داره، ضعف نفس، عوامل استعماری داره، سفارش دیگران، عوامل اقتصادی داره، حفظ نون و آب، عوامل اجتماعی داره، پست. حالا اگر میشه توبه کنیم؟ نه، گناه کسی که کتمان کرده بیانه. قرآن میگه الا الذین، راجع به گناه کتمان آیات قبل هم خوندیم که کسانی که یکتمون، بعد میگه الا الذین تابوا و بینوا و اصلحوا و بینوا، یعنی گناه کتمان با این که آدم گریه کنه نیست، باید بیان کنه. در مشورت حقیقت رو باید گفت، مستشار امینه. شما بگو آخه اگر من بگم فلانی تریاک تو خونشه نونش آجر میشه، رفاقتون به هم میخوره، اگه بگم این دختری عیبو داره کسی نمیگردش، خب دختر تو خونه میمونه، عیب پسر نگیم، عیب دختر نگیم، وقت به خاطر رفاقت اینها خیلی خطرناکه. بله در جایی که جان کسی در خطره یا فساد و خطری مطرحه، خب کتمان مانعی نداره. بعضی جا بود کتمان که آدم گناهانش رو لازم نیست به کسی بگم میدونی من چه کردم، من فلان گناه کردم، کسی اگه گناهی هم کرده به کسی نگه، حتی به روحانی نگو. مسیحی ها میرن پلو روحانیونشون اقرار میکنن که من یه گناهی کردم، ابدا به عهد نگو، گناه خودتو کتمان کن. اینجا باید کتمان کن. عیب هایی رو باید گاهی کتمان کرد، یه مواردی هم داریم که کتمان باید بکنیم، اما یه مواردی هم کتمان حرامه، مواردش رو باید انسان از مرجع تقلید بپرسه. خلاصه کتمان حقایق از گناهان ویژه دانشمندان اولائک الذین اشتروا، این اولائک مخاطب خاص داره. در بیان کتب آسمانی هدایت و مغفرت الهی است، ولی در کتمانش ضلالت و عذابه. دین فروشی و کتمان حقیقت سخت‌ترین کیفرها رو به دنبال داره، چون قرآن میگه فما اسبرهم علی النار. در قرآن درباره هیچ گناهی کلمه نیامده، کلمه فما اسبرهم علی النار فقط راجع به کتمان بوده. چقدر میگه تو جون داری که عذاب تحمل کنی، چقدر طاقت داری؟ خدایا تو به حق محمد و آل محمد خود دستمون میگیر. یا آیه داریم تبتل الیه تبتیلا، بعضی وقتا تبتیلا ایتو کردن که پشت دست رو به همچی کن، چون در دعا ما همچی میکنیم. مدام یکی از بزرگان وقتی دعا میکنه همچی میکنه، اول همچی میکنه بعد همچی میکنه، بعدم تو تبتر اومده. من فکر کردم همچی یعنی چی، تو ذهنم اومد که همچی یعنی خدای بده، همچی یعنی خدا دستم بگیر. قرآن جزء 2 سوره بقره آیه 376، ذالک اشاره به آیات قبله که کسانی که حق را میفهمن و کتمان میکنن 8 تهدید برشون آمد در 3 آیه. بعد یه ذالک، این همه عذاب و تهدید به خاطر اینه که به این جهت است که خداوند نزل الکتاب بالحق، خداوند کتاب را، کتاب آسمانی را به حق نازل کرد، یعنی دیگه هیچ ابهامی نداره، شفاف قرآن گفته. و ان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، این البته کسانی که در کتاب خدا با کتمان و تحریف اختلاف ایجاد میکنن اینها همیشه در ستیزه عمیق هستن. میخواد بگه قرآن گیر نداره، گیر تو دانشمندانه، سلیقه ها و حب دنیا ها و اینها باعث شده که این هی انشعاب درست میشه. گیر در قرآن نیست، گیر در برداشت های از قرآنه، قرائت های مختلف، نظریات مختلف، توجیهات مختلف، تأویلات مختلف. به همین خاطرم به ما گفتن اگر خواستید سراغ قرآن بروید با کمک آیات دیگه، قرآن یفسر و بعضه و بعضه، و با کمک اهل بیت پیغمبر، روایات اهل بیت، یعنی با دو بال، بال وحی و بال اهل بیت، با این دو بال قرآن بفهمید. گاهی وقتا با ادبیات نمیشه قرآن رو فهمید. من یه جا رفتم دیدم که افرادی دور هم جمع شدن تو تفسیر کار میکنن، گفتم شما ملا هم دارید؟ گفتن نمیخواد ملا، ما خودمون فوق لیسانس ادبیات عرب داریم، لغت ها عرب هم میکنیم، هر جا نفهمیدیم به لغت مراجعه میکنیم، نیازه به آخون نداریم. گفتم خیلی خوب، حالا من یه چیز از شما باستن طبق ادبیات عرب شما معنا کنه. قرآن فرماد که لا یسرف فی القتل، طبق ادبیات عرب معنا کن، لا یسرف یعنی اسراف نکن، فی یعنی در، قتل هم یعنی آدم کشی، یعنی در آدم کشی اسراف نکن. طبق ادبیات عرب یعنی یکی میشه کش، چون نگفته نکشید، گفته اسراف نکن. خب این یعنی چه؟ این شأن نزولی داره، ماجرایی داره که اگر از اون ماجرا کسی مطلع نباشه یا آیه رو نمیتونه معنا کنه. ماجراش اینه که قبیله الف قبیله ب رو کش، گفت تو یکی از ما کشتی، ما چند تا از تو میکشیم. اینجا با توجه به اون ماجرا میگه اسراف نکن، نه یعنی ابتدا به ساکن میشه که رو کش، با توجه به اون ماجرا خیلی وقتا این کاشی وامیسته به شرطی که پشتش دوقاب سیمان باشه، خود کاشو رو هم بیزاری هست میفته پایین. این آیه بنده به آیات دیگه هست، این آیه بنده به روایاته، بعضی آیات بنده به شأن نزوله. این لغت اینجا معنیش چیه؟ ارض یعنی زمین، اما تو قرآن یک جا داریم که ارض معنی زمین نیست. این کسی اگر در قرائت همه علیه علیه هست، یه جا داریم علیهو. بنابراین بدون کارشناس کار نکنید. من تعجب میکنم آدمایی که پیرن شلوارشون رو حاضر نیستن خودشو بدوزن، میدن به خیاط، اما مخشون رو در اختیار اطلاعات خودشون دارن. این مسئله در تقلید اومده. مراجع تقلید ما 80 سالشونه 70 سالشونه وقتی مریض میشن راحت میرن پلو دکتر، حتی عمل جراحی رو بدن مرجع انجام میده. یعنی دکتر 80 ساله جونشو در اختیار یه پزشکی میذاره که 12 سال درس خونده، وقت این پزشکی که 12 سال درس خونده حاضر نیست تقلید کنه از 80 ساله. یعنی 80 ساله هر چی دکتر گفت انجام میده، این قرصو بخور، این دارو رو بخور نخور. یعنی 80 سال درس خونده در اختیار 12 ساله، ولی اون آقا 12 سال درس خونده حاضر نیست تقلید کنه. اسمش چی میذارید شما؟ من اسمم میذارم، شما اسمش میذارید. چی باعث شد که 80 سال تحصیل شبانه روزی تسلیم 12 ساله هست اما 12 ساله حاضر نیست؟ جز غرور چیزی دیگه میتونید اسم بذارید؟ به منم بگید. با تسلیم باشیم. ذالک بان الله نزل الکتاب بالحق، قرآن حقه، در قرآن ابهامی نیست. و ان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، گیر تو برداشت هاست، هوس ها، آدمای مختلف عینکای مختلف میذارن آیات، هر کدوم رنگ و رنگ میبینن. اینها در صدیزن شقاق بعید. قرآن معمولا هر وقت میگه شقاق، میگه شقاق بعید، چون شقاق اگر کم باشه قابل جوش خوردنه، و شکاف اگر زیاد شد دیگه التیام بردار نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.